در واقع خدمت فرض ایشون میخواد منکر شرط متأخر بشه، بعد میگه اون وجود علمی کافیه، خود او مؤثر نیست که امروز هم ادامه میدیم باز. نه نیست، همین ما میخوام بگیم مشکل اصلی ما همینه، اشکال همینجاست در هم حاشیه کفایت الاصول. هم خود ایشون هم وقتی کفایت تدریس کردن این همین عبارت دوباره تو حاشیه به نوعی دیگه بیان کردن که اساسا ایشون قبول نداره شرط متأخر، یعنی در بیع فضولی که شما اجازه متأخره را بحث میکردید ایشون قبول نداره. بله ایشون میگه همون وجود علمی کافیه، وجود لحاظی کافیه، شرطی به عنوان شرط متأخر نداری. چرا؟ برای خاطر اینکه لازم میاد تأثیر عدم در موجود، چیزی که قبلا نبوده بتونه متأثر باشه، مؤثر باشه در چی؟ در وجودشه. خب بسیار خوب، اون مهم نیست، اونی که مهمه اینجاست. خدمت فرض ایشون میگه آقا ما اگر قائل به شرط متأخر بشیم اشکال خدمت فرض تأثیر عدم در موجود پیش میاد، ولذا چیکار کنیم؟ راه حل این اشکال اینه که ما قائل به وجود علمی بشیم، بگیم وجود لحاظی چیه، وجود علمی چیه، اون رو قائل بشیم. که دفاع مرحوم آقای بروجردی از استادش، البته خب اون میتونه یه مقدار مشکل رو حل کنه ولی باز اشکال داره، اشکالی که این قید چه قیدی، از باب قید سببیه یا شرطیه؟ اگر شرطیه باز همون اشکال بر میگرده، اگر سببیه نه. ولی خب باز هم ایشون هم حرف داره به این که اساساً ایشون یکی از موانی مهمش اینه که سالیان سال توی حوزه دایره اینه که خب شرط متأخر رو قبول نداره. ما زمانی که درس میکنیم توی کتاب ها خب یه وقت دیگه ایه، اینجا که میهیم چیزای تفکیکی میشنویم، چون تفکیک خودش میدونه که باعث میشه که نظریات یکی بعد از دیگری قدرت ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما برکت الله فی العارضین، علی حجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اشکال ما بر مرحوم آخوند این است که وجود علمی و وجود لحاظی و تصوری سه تا کار انجام میده. خواهیشون مبناش وجود لحاظی شد دیگه، وجود علمی شد، نقدهای دیگران رو گفتیم جواب دادیم، حالا نقد خودمون رسید. یک، وجود علمی علت انگیزه و تحریک مکلف به سوی عمل می شود. این حرف حرف درست است، ما قبول داریم. مثلا در فلسفه مثال می زنن، مثلا میگن که تشنه به سوی آب حرکت می کند، انگیزه تحریک به سوی آب همون وجود علمی تشنه هست. یعنی همین اندازه که فهمید تشنه هست میره به سمت آب، تحریک میشه میشه به سمت آب. این حرف درستیه که اساساً وجود علمی مبدع تحریک و انگیزه هست، حرف غلطی نیست. دو، وجود علمی و لحاظی شرط متأخر را صاحب اثر نمی کند، بلکه صاحب اثر همون علم به شرط متأخره. یعنی همین اندازه که می داند در بیع فضولی اجازه مالک می آید، این بیع صحیح می شه. اشکالش اینه که لحاظ شما بدون ملحوظ شد، علم شما بدون معلوم شد. این چه لحاظیه که ملحوظ نداره؟ ملحوظ شرط متأخره. و شما شرط متأخر را بی اثر می دانید و وجود لحاظی و علمی را صاحب اثر می دانید. چگونه ممکن است وجود لحاظی باشد ولی ملحوظ نباشه؟ وجود علمی باشه ولی معلوم نباشه. سوم، وجود علمی به اعتبار ملحوظ اثر دارد، یعنی وجود علمی شرط متأخر به اعتبار خود شرط متأخر مؤثر است. در این صورت اشکال بر می گردد. و مبنای شما راه حل نشد. اشکال این بود که اگر اجازه متأخره کاشف از صحت بیع فضولی باشه، لازم میاد یک معدوم در موجود تأثیر بگذاره. در سابق رضایت مالک نبود، پس رضایت مالک عدمه، معدومه. اگر اجازه متأخره کاشف باشه، لازم میاد که اون عدم، اون معدوم در صحت بی مؤثر بوده. با اینکه بی‌رضایتیه، بگیم همون بی‌رضایتی چیه؟ مؤثره. اینکه دوباره اشکال برگشت، مشکل که حل نشد. لذا مبنای آخون از طریق ما مخدوشه. پس ما سه قسم کردیم، میگیم آقا یا منظور شما اینه که وجود علمی مبدأ انگیزه و تحریک و اثر، قبول داریم، تو فلسفه هم ثابت شد، مبنای صاحب قبسات میرداماد، شما از اونجا گرفتی آوردی اینجا، قبول داریم، ولی اون مال اونجاست. یا میخواید بگید آقا جان من لحاظ هست ولی ملحوظ نیست، لحاظ بدون ملحوظ که معقول نیست، علم بدون معلوم که معقول نیست. یا میخواید بگید نه لحاظ هست ملحوظ هم هست، و اگه ملحوظ باشه همون اشکال برمیگرده. اشکال چیه؟ اینه که چطور میشه که شرط متأخر کاشف هست صحت بیع فضولی بشه، که در حالی که ما میدونیم اون زمانی که این عقد خونده شد طرف راضی نبوده. خب لازمش اینه که عدم تأثیر کنه، معدوم تأثیر کنه. این خدمت فرسم اشکال ما بر راه حل مرحوم آخون، که راه حل مرحوم آخون راه حل نشده، یعنی نتونسته مشکل رو حل کنه. دیگه باید ببینیم راه حل باید بدیم، آیا اهلی هم باید جون بکنه راه حل بده. حالا که راه حل این آقا رو خراب کرد، درست خارج همینه دیگه، به دری از ما در میاد. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل نکرایی رو میفرمون شما راحت بیایی سر کلاس، من دیشب نخوابیدم، دوباره نشستم فکر کردم. واقعا اینجوریه ها، خیلی انصافا من گاهی خواب میبینم شبا، اما بگاهی که خواب میرم، بالاخره استنباط و اشتهاد بچگانه که نیست که، یک شخصی مردی مثل آقای آخوند رو میخواییم رد کنیم، باید فنی رد کنیم، باید کسی که مبناش مشخص بشه از کجا گرفته کجا نگرفته پیداش کنیم، بعد ببینیم آیا بر مبنای ما میسازه نمیسازه. اصلا بحث لحاظ بدون ملحوظ یکی از بحث هاییست که عمیقه در فلسفه و کلام. اینا آوردن تو کفایه، کفایه جلد اول واقعا عقلیه دیگه، عقلی محضه. حالا اون دوره متوجه نمیشیم، این دوره الان خیلی از واژه های کفایه براتون حل میشه، چون دیگه الان فارغ البالی رد بده. راه حل دوم راه حلیه که مرحوم خویی در محاضرات جلد دو از صفحه 313 تا 320 ارائه داد. چند صفحه هست و ایشون هم مرد بسیار متفکریه، قلم ایشون هم قلم بسیار زبان و خوشگلیه تو عربی. این محاضرات دیگه فی اصول الفقه خیلی، ولذا به کتاب محاضراتش آشنا بشید. آدم خودش مزهش میده وقتی میخونه، همینجوری خیلی قلمش میکشون آدمو. عربیاش طوریه که آدم مداومت کنن خودش عرب میشه. ولذا ایرانی ها وقتی میرفتن کلاس درسی ایشونشون عربی دست میدار، همه میفهمیدن. طوری عربیش معروف بود که خیلی بیان قشنگی داشت. همه جان آی خویی رو حیف شد واقعا، باید زحمت میکردن. اون وقتی که امکانات نبود دیگه، بیان خیلی تحصیل داره، بیان زیبا، خیلی دستبندی مطالب محصر. ایشان میگوید که من در دو مقام بحث میکنم. مقام اول مقام ثبوت، مقام دوم مقام اثبات. خیلی چون حرفای خوشگلی زد، قشنگی ارائه داد. شما تازه کاری، من لازم میدونم که تو ذهنتون این حرفا رو بریزونم، لذا با حوصله دارم میگم. تازه اومدید بالاخره درس خارج دیگه. اما در مقام ثبوت، خب ایشون اینجا دستبندی نکرد، باید جوری استاد خارج بگی که خودش زنده شده تشکر کنه. نه مقام، اگه آقا حرف من رو نفهمیدی چی کار کردی؟ اما مقام ثبوت، در مقام ثبوت ایشون سه نکته رو میگه، همینجوری پرسر هم میره، منتها داخل قاطی میکنه، ولی خیلی قشنگ. نکته اول اینه که ایشان میفرماید که احکام شرعیه مجعول به جعل اعتباری هست. نتیجهش اینه که علل و اسباب هم اعتباری است. لذا نباید با علل و اسباب تکوینی مقایسه شود. عبارت خیلی خوشگلی میده، میگه که چون مجعولات تکوینی و موجودات تکوینی در مقابل علل تکوینی قاضعن، در مقابل علل تکوینی قاضعن. خیلی قشنگ عبارت میزنه. حالا خود همجی این سخنرانی کنه دیگه، چیزی جنگلی محلی. چنان که مجعولات شرعیه، موجودات شرعیه در مقابل علل اعتباری خاضعن. مثلا زمین در مقابل آب خاضعه، اما در مقابل نماز که خاضع نیست که، زمین تکوینیه، عللش هم باید چی باشه؟ تکوینی باشه. گیاهان در مقابل هوا خاضع هن. هوا اگه زیاد سرد باشه گیاه میخشکه، متعادل نباشه گیاه میخشکه. یه گیاهان که برید اونجا، این صوفیان میگن دو رکعت نماز بخونین روش میکنه. یا اخیراً گفت من در بحث نیایش، این غربی ها خوب بلدن ما مسلمان را بازی بدن، گفت در بحث نیایش من برید یه گیاه خیلی نیایش کردم، اون محصولات زیاد داد، اون یکی کمتر داد، آیینم اومدن گفتن این آیه شریفه پس درسته، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. چه ربطی به اینا داره؟ تلون دیگه، اینا بابا این هیچ ارتباطی به این نداره، حواس جمع باشه، اینا بازی میدن ما رو. خدمت تو هست که اینا ضعف ما رو فهمیدن کجاست، مشغولمون میکنن. علل طبیعی معمولا موجودات طبیعی میخواد، علل تشریعی موجودات تشریعی میخواد، اینا هر کدومشون برای خودشون سنخیت در بحث علل و معلول، بعد معلول تصدیق من سنخیت علل و معلول میگید. بعد این یک نکته دوم این است که احکام شرعیه اگرچه اعتباری هم، ولی موضوعاتشون خارجی هم. در این صورت اگر فقها ها برای تکلیف شرایطی قائل شدن، مثلا گفتن که بلوغ شرط تکلیفه و برای وضع اسباب قائل شدن، مثلا گفتن که سبب انتقال ملک به تو و قبل توه، اینها صرفا جعل اصطلاحه. وگرنه ما در خارج نسبت به احکام شرعیه چه تکلیفیه چه وضعیه سببیت خارجی نداریم. پس اسباب و شرایط و قیود احکام شرعیه هم به جعل معتبره. هر گونه که اعتبار کنند به همون صورت عمل می شود. نکته سوم می‌فرماید که اعتبار مکلم، اعتبار شارع نسبت به احکام اقسامی داره. بعضی شرایط و اسباب را مقارن با همون عمل اعتبار میکنه. مثلا میگوید که عقل شرط تکلیف و صحت نمازه، باید از اول نماز تا آخر نماز نمازگزار عاقل باشه. ولذا اگه تو این مابین دیوانه شد هیچ، نمازش باطل، صحیح نیست، درست نیست، تکلیفش هیچ از بین میره، تکلیفی نداره. و گاهی شرط را شرط متقدم اعتبار میکنه، مثل وضو رو مقدم بر نماز میدونه، و گاهی هم شرط شرط متأخر اعتبار میکنه. لذا جمیع شرائط و اسباب اعتباریات شارع هست. و در مقابل اعتبار شرعی خاضع هست. قیاس به اسباب تکوینی غلطه، اشتباس. قیاس به اسباب تکوینی اشتباس، غلطه. پس این ثبوتاً مشخص شد که اساساً در مرحله ثبوت ما دقیقاً فهمیدیم به این که اون چه که نقش داره نقش چیه؟ نقش خود اعتباره. ولذا اگر میگوین فعلیت احکام به فعلیت موضوعات و شرایط و قیود و اسباب، منظورشون اعتباریه، خارجی نیست. یعنی هر طوری که شارع قیود و شرایط را فعلیت بخشیده، احکام هم به همون سبک، به همون روش، به همون جلب فعلیت پیدا میکنه. اگر به نحو شرط مقارن دیده، اگر به نحو شرط متأخر دیده، اگر به نحو شرط متقدم دیده، هر جوری که دیده، هر جوری که دیده، به همون صورت احکام فعلیت پیدا میکنه. مثلا فرض شارع گفته که موت سبب انتقال ملک به وارثه. خب شما اگه سوراخ بکنید انتقال در نمیارید. انتقال یک جعلیه، یک چیه؟ قراردادیه. شارع این انتقال رو جعل کرده، قرار داده بر روی چی؟ یک موضوعی. ممکنه موضوع خارجی باشه. موضوع چیه؟ موته. موضوع موت و خارجیه، ولی اون چه که مهمه جعل شارعه، اون قرارداد شارعه، همون قرار داده، مهم اونه. پس فعلیت این انتقال ملکیت به چیه؟ به موت، به فعلی شدن موضوعشه، یعنی باید بمیره. حالا اگه نمرد مریضه، فعلا هوش داره، عقل ندارید تقسیم کنید. اما مقام اثبات، آیا ادله در باب شرط متأخر وارد شده است؟ اون اندازه که دلیل داریم مال شرط مقارنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که اعمال حج رو انجام میده مقارن پایان یافتن این اعمال استطاعت شرط حج. یا شما میگید آقا شرط نماز صحت نماز عقله، یعنی از اول تا آخر نماز باید عقل باشه. یا میگید شرط نماز استقبال و ستر، باید از اول تا آخر استقبال و ستر باشه. اما درباره شرط متأخر دلیلی نداریم. اجازه متأخره کاشف از صحت بیع فضولی است. به چه دلیل؟ حدیث داری؟ آیه داری؟ نه. شما خودتون بیچارتون گردن تو مکاسب از بس که بیع فضولی خوندید. خب آیه یه دونه حدیث بید تو ذهنتون هست؟ یه دونه آیه تو ذهنتون هست؟ نه. منتها احکام بیع فضولی بر اساس قواعده، مهمترین قاعده صحت معاملات استناد معامله به مالک. تارتن این استناد مباشریه، یعنی خودش میره انجام میده، اخرا به وکالته، وکیل میکنه. فقهای ما اعلی الله مقامهم الشریف میفرمایند اگر مالک بعدن بفهمد بدون اجازه او زمین او را فروختن، ولی خوب فروختن انصافاً، اگه خودش بودم نمیتونست اینجوری بفروشه، اجازه بدهد ما میگوییم این معامله صحیحه. چرا؟ به چه قاعده؟ به همین قاعده. کدوم قاعده؟ استناد معامله به مالک. الان میگن آقا این معامله رو مالک در واقع انجام داد، انتصاب پیدا کرد، این بی، این ملکیت به کی؟ به ما. دیگه اشکال تأثیر عدم بر موجود لازم نمیاد. چرا؟ چون بحث بحث تکوینی نیست، بحث بحث جعلی و اعتباری است. خداوند هر معامله‌ای که انتصاب به مالک پیدا میکنه صحیح میدونه. حالا میخواد چه مباشری باشه، چه وکالت باشه، چه به نحو شرط متأخر باشه. شما که میگید آقا اینجا اشکال تأثیر عدم بر موجوده، چون گرفتار اون تکوین شدی، علل تکوینی شدی، گرفت علل تکوینی نشو. مگه احکام شرعیه تابع علل تکوینیه؟ تابع اسباب تکوینیه. جعل و مجهول همه اینا اعتباریه، فقط موضوعاتش چیه؟ خارجیه. موضوعاتش خارجیه. اینم راه حل است که مرحوم آقای خویی ارائه دادن و من هم حوصله شما رو دیدم، با حوصله آروم آروم عرض کردم. بتوانید انشاءالله ببینید اینها باعث میشه که اون قدرت فکری و فهم شما رو بالا میبره. نگید آقا حالا شما تو معاملات بوس، تو این معاملات خب میخواد عرضه و تقاضا، خب من امروز اقتصاد من عرضه و تقاضاست دیگه، میخواد خدمت تو عرض کنم که وارد میشه. خب همین قاعده خیلی موثره، خیلی از پیچ خمه های مشکلات اقتصادی ما رو همین قاعده حل میکنه. چرا مثلا ما میخواییم بگیم آقا درس های ما فایده نداره؟ انتصاب الالمالک میتونه بسیاری از معاملات را حل کنه. حالا ولو اینکه الان در بورس این دو طرف با هم در اینجا نیستن، فقط اون آقا داره مجازی کار میکنه، ولی این انتصاب پیدا کرد یا نه؟ اگه انتصاب پیدا کرد صحیحه. نه نه، بالاخره اعتبادیات دیگه، قاعده اعتبادی بودن همینه. واقعا قاعده اعتبادی بودن اینه. البته توی اقتصاد دنیا تقریبا 8 فصله، من هر 8 فصل دارم میارم، دیدم الان عجله دارم میکنم، بورس دارم میرم، اول اون فصولشون رو بیان کنم. هر کدوم از اون فصولشون واقعا اشکالاتی داره، اشکالات نه تنها فقهی، چالشی داره. این اشکالات چالشی رو کجا بفهمی؟ باید همین اصول بفهمی. اصول اینها رو شما رو عقلتون رو پرورش میده، بعد میبره اونجا، اونجا شما خدمت راحت میشه. ببین چجوری حل کرد مرحوم آخون از باب وجود علمی و وجود ذهنی حل کردیشون، آمده از راه جعل و اعتبارات و خارج کرد از دائره اسباب تکوینی. وقتی خارج کرد از اسباب تکوینی، این شاهکاری رو انجام داد. اینا بزرگان ما هستن، اولیای علمی و معنوی ما هستن. چرا اینجوری متحیر میگردید؟ اینجوری باید کار کرد تو درس ها، باید بنیادی رفت یه چیزی رو خلق کرد. این خلق ایشون کجا؟ حالا میتونی ردش کنی بفرما، نمیتونی ردش کنی تسلیم باش. تا ببینیم فردا انشاءالله، موفق باشید.